ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. دو رقیب انتخاباتی افغانستان توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. بازگشت میر حسین موسوی پس از عمل جراحی چشم به حصر خانگی. ضرب و شتم دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران. عصر بخیر، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی افغانستان، صبح یکشنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حامد کرزی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد حضور داشتند. با امضای این توافقنامه به 6 ماه اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده می شود. اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو رقیب انتخاباتی اعلام کرده بودند که برنده انتخابات هستند. سازمان ملل بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید زیادی داشته تا از بروز اختلاف‌های قومی در افغانستان که در دهه 1990 به جنگ‌های داخلی انجامید جلوگیری شود. همزمان آمریکا نیز روز یکشنبه از توافق دولت وحدت ملی افغانستان که توسط دو رقیب انتخاباتی این کشور امضا شد استقبال کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که توافق امضا شده به بحران سیاسی افغانستان پایان می‌دهد. اما در ایران وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی از بازگشت او و همسرش زهرا رهنورد از بیمارستان به زندان خانگی خبر داده است. به گزارش وبسایت کلمه، میر حسین موسوی به همراه زهرا رهنورد که روز شنبه برای عمل چشم به یک مرکز درمانی منتقل شده بودند، بعد از انجام عمل جراحی بر روی چشم آقای موسوی به محل حبس خانگی خود در خیابان پاستور بازگشتند. وبسایت کلمه گزارش داده که پزشکان دو ماه پیش تجویز کرده بودند که چشم میر حسین موسوی نیاز به عمل جراحی دارد و این عمل با موفقیت انجام شده است. بر اساس این گزارش، خانم رهنورد همسر میر حسین موسوی نیاز به عمل مشابه بر روی چشمش دارد که هنوز اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند. اما وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی روز یکشنبه از ضرب و شتم ده‌ها تن از دراویش در مقابل دادستانی تهران خبر داده است. به گزارش این وبسایت، نیروهای امنیتی با ضربات باتوم به دراویش حمله کرده و حال تعدادی از آنها نیز وخیم است. دراویش گنابادی روز شنبه هم در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده بودند و ده‌ها تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. پیروان این اقلیت دینی می‌گویند هدفشان از برگزاری تجمع مقابل دادستانی پایان بخشیدن به حمله ها و فشارها و نگاه امنیتی به دراویش است و گفتند که اگر مسئولان به خواسته هایشان توجه نکنند، حاضرن خود خواسته و بدون درگیری به زندان بروند. 9 نفر از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تهران و زندان نظام شیراز در اعتراض به آنچه رفتارهای غیرقانونی با دراویش خوانده می شود اعتصاب قضای نامحدود کردند. اما در اینجا جواد کوروشی همکارم در رادیو فردا گزارشی رو تهیه کرده درباره وضعیت این دراویش در گفتگو با همسر یکی از دراویش زندانی.
امروز از دیروز هم شلوغ تره، انتظام شده، بعد از جلوی دارا همه رو دستگیر کردن، یه سری جلوی دادستان بوده که 2000 نفر از ملاقات کشور اومدن، همه تجمع کردن جلوی دادستان، از جلوی دادستان هم وایساده بود، گاردی همه وایساده بود، نیروهای نظامی، نیروی گارد دیگه، اطلاعات همه بسیجی همه وایساده بودن، ماشین ها پاش، ماشین آمبولانس همه وایساده بودن، دور تا دور محاصره کرده بودن که اونجا کسی تجمع اینا رو نبینه. بعد از اونجا خانوما و آقای همه رو سوار ون کردن، الان مصر رو بردن تو پاسی یه رهداری نگه داشتن، یه ادم با کلانتری های مختلف تا درگیری شدید هست، یه خانم باردار و زخت و باتوم و شوکه زدن که بیهوش شدن، چند نفر دراویش دیگر رو باتوم زدن سرشون که همه تخمی هستن، گاز اشکال زدن.
این درگیری ها کجا بوده؟
الان جلوی دادسرا و جلوی کاخ دادگستری اونجا درگیری شد، بعد الان جلوی حسینی علی سلیمانی خیلی به خانوما و آقایون همه دارن بابا گاز اشکا میزنن.
بازداشت شدگان دیروز هنوز آزاد نشدن هیچ کس؟
شده. نه نه اصلا کسی رو آزاد نکردن، گفته بودن که فردا ساعت نیم ترجمه هست، به خاطر اصلا از آقایونی که دیروز گرفته بودن که هنوز اونا آزاد نکردن.
شما خودتونم تو این تجمع حضور دارین؟ یعنی میبینین از نزدیک؟
ما الان آوردن پارکینگ پارکشبری همونطور که گفتم، الان ما نزدیکی به اینجا ولی متاسفانه نمیبینیم. صدای آمبولانس ها رو میتونیم، صدای جیغ خانم ها رو میشنویم، صدای درگیری ها رو میتونیم، ولی قرار بستن اجازه نمیدن. نیروهای خانم و نیروهای آقا با خواستادن اجازه نمیدن که ما بریم، ولی صداشون داره مرتب میاد. خانوما خیلی با باتون زخم و شوکه زدن، بعد بچه برادر من خواهر من همه رو اینا همه رو با باتون دارن تو سرشون، الان دیگه گوشیاشون جواب نمیدن، فکر میکنن دستگیرشون کردن.
یعنی خود شما هم دستگیر شدین و الان تحت نظر مامورین هستین؟
بعد از اون بازداشت هستیم، بازداشت هستیم تو پارکینگ شهرداری، ما رو بازداشت کردن، نمیذارن ما بریم. بهشون گفتیم که ما قصد داشتیم که کمپینی که داشتیم پوچ کنیم به اوین، میگه که الان جا نداریم، همه زندان ها پره، بعد کلانتش هم پره، چون ما رو بردیم پارکینگ شهرداری.
جواد کوروشی گفتگویی داشت با صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، یکی از دراویش زندانی، و در اون و در این گفتگو از جزئیات تجمع امروز یک شنبه دراویش پرسیده بود. اما امروز یک شنبه 30 شهریور ماه برابر است با پنجمین سال مرگ پرویز مشکاتیان، نوازنده صاحب سبک ساز سنتور، خالق ده‌ها آهنگ و تصنیف و مؤلف چند کتاب آموزش موسیقی. این هنرمند در 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی در تهران درگذشت و پیکر او در زادگاهش نیشابور در جوار آرامگاه شاعر معروف عطار به خاک سپرده شد. مروری کوتاه بر زندگی هنری پرویز مشکاتیان در گزارش شهرام میریان.
انسان دارای حالات متفاوتی است: غم، شادی، درد، رنج، شکوه، شکوه. و هنرمند صادق، اگر بشه اسم ما رو هنرمند گذاشت، کسی است که صادقانه حرف دلش رو، حرف زمانش رو در لحظه بزنه.
صدای پرویز مشکاتیان را شنیدید که از تعهد هنرمند در قبال جامعهش می گفت. این هنرمند موسیقی زاده نیشابور شهر عطار است و از 6 سالگی آموزش موسیقی را نزد پدر حسن مشکاتیان آغاز کرد و پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، کار حرفه‌ای خود را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان آن زمان رادیو تلویزیون ملی ایران دنبال کرد. در اوائل انقلاب بهمن گروه عارف را بنیان گذاشت و همزمان همکاری مشترکی را با استاد محمد رضا شجریان آغاز کرد که 10 سالی ادامه داشت. پس از جدایی از شجریان، پرویز مشکاتیان به سراغ خوانندگان کمتر شناخته شده رفت و در گفتگو با ما در شهر دوسلدورف آلمان معرفی خوانندگان تازه نفس را از هدفهای گروه عارف برشمرد.
یکی از اهداف ما معرفی خواننده های پرتوانی است که شناخت کافی به ردیف، به موسیقی، به محتوای کلاسیک موسیقی ایرانی و آوازی دارند و تا حالا معرفی نشدن. این جزء اهداف گروه هست که در واقع ایرج بستامی هست.
پرویز مشکاتیان به ادبیات کهن ایران عشق می‌ورزید و به شاعران نوگرا هم ارج می‌گذاشت. می‌توان گفت پرویز مشکاتیان از اولین آهنگسازانی است که در دهه نخست انقلاب بهمن سروده شاعران نوگرا را وارد موسیقی آوازی ایران کرد، که از آن جمله است تصنیف قاصدک، شعری از مهدی اخوان ثالث. چه خبر آوردی؟ از کجا از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما گردان و درمان. هنگام خاک سپاری پیکر پرویز مشکاتیان در محوطه آرامگاه شاعر نامی ایران عطار، بازار نیشابور به حال تعطیل درآمد و گروهی از دانشجویان دانشکده هنر نیشابور در این مراسم در یک حرکت نمادین سازهای خود را کفن پوش کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مروری بود بر زندگی هنری پرویز مشکاتیان، نوازنده صاحب سبک ساز سنتور، کاری از شهرام میریان. اما در اینجا برنامه هفتگی ملاقات، کاری از آرش حسنیا رو خواهید شنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 پس از اعتراضات شماری از ایرانیان به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال در اصفهان بازداشت شد. این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که همراه با ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب و شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی روانه شرکت در مراسم ترحیم یکی از اعضای درگذشته این حزب در اصفهان بودند، بازداشت شدند. علی اصغر قروی حدود 10 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه ماموران امنیتی او را پس از گرفتن وثیقه آزاد کردند. اتهام او اقامه غیرقانونی نماز جمعه طی مراسم ترحیم بود. آقای قروی که مسئولیت شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران را بر عهده دارد، علاوه بر فعالیت سیاسی به عنوان محقق و پژوهشگر قرآنی و دینی نیز شناخته می شود. او از نزدیکان مصطفی چمران و موسی صدر از روحانیون به نام شیعه لبنان است و پیش از انقلاب سال 57 ایران در لبنان، زمانی که به تحصیل مشغول بود، همراه و همنشین آنها بود. او پیش از بازداشت سال 88 بارها و بارها به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بود که با فعالیت‌های سیاسی او به عنوان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در ارتباط بود. علی اصغر قروی در آبان ماه سال 92 همزمان با عید قدیر که به باور شیعیان روز به امامت رسیدن علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و تعیین او به عنوان جانشین پیامبر اسلام توسط اوست، مقاله‌ای در روزنامه بهار منتشر کرد که در آن به این پرسش پاسخ می‌داد که امام پیشوای سیاسی است یا الگوی ایمانی. انتشار این مقاله موجب آن شد تا انتشار روزنامه بهار توسط هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام توهین به مقدسات متوقف شود. پس از توقیف روزنامه، شماری از مراجع تقلید شیعه در قم از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی و همچنین آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سخنانی ضمن محکوم کردن انتشار این مقاله برخورد با روزنامه را کافی ندانستند و برخورد با نویسنده آن مقاله را خواستار شدند. پس از آن بود که این دانش آموخته دکترای فلسفه اسلامی بازداشت شد و 2 ماهی را در بازداشت گذراند. بازداشتی که با واکنش شماری از روشنفکران و دیگر اندیشان دینی همراه بود. علی اصغر قروی پس از 2 ماه بازداشت و با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتا آزاد بود. این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پس از آزادی به دلیل نامساعد بودن وضعیت عمومی و حال جسمانیش به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان و عمل جراحی قرار گرفت. پرونده اتهامی این قرآن پژوه و اسلام شناس در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی بررسی شد و او در نهایت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در پی تایید حکم 6 ماه حبس مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران، علی اصغر قروی در شهریور ماه سال 93 و در سن 73 سالگی به دایره اجرای احکام دادگاه فرهنگ و رسانه فرا خوانده شد. تلاش وکیل او برای تعلیق در اجرای حکم یا تغییر آن به مجازاتی دیگر به دلیل وضعیت جسمی آقای قروی مؤثر نیفتاد. عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پس از معرفی خود برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و روانه زندان اوین شد. همسر آقای قروی در گفتگو با سایت‌های خبری گفته است او در حالی که به دلیل بیماری‌های جسمی و کمردرد به سختی قادر به حرکت بود، روانه زندان اوین شد.
یادآور می‌شوم که ساعت رسمی ایران از ساعت 24 امشب 30 شهریور ماه یک ساعت به عقب کشیده میشه. من بنیامین صدر اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. روز و لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.